ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. سپاه پاسداران از بازداشت دو نفر پاکستانی الاصل در اطراف سراوان خبر داد. نزار زکا به 10 سال زندان محکوم شد. و سازمان ملل متحد ارسال کمک‌ها در سوریه را متوقف کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. سپاه پاسداران استان سیستان و بلوچستان میگوید دو نفر پاکستانی الاصل را که قصد انجام عملیات خرابکاری و ایجاد روب و وحشت داشتند دستگیر کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سپاه سلمان سیستان و بلوچستان گفته این دو نفر پس از ورود به ایران در اطراف شهرستان سراوان بازداشت شده و از محل اختفای آنها دو بمب پدالی آماده انفجار و مقادیری سلاح و مهمات کشف شده است. سپاه پاسداران آنها را عضو یکی از گروه‌های معاند نظام معرفی کرده است. هفته گذشته سپاه پاسداران خبر داده بود که در حمله به یک گروه 9 نفره از اعضای گروه جیش العدل در منطقه سراوان در استان سیستان و بلوچستان رهبر این گروه و 3 عضو دیگر آن را کشته و دست کم 2 نفر دیگر را مجروح کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید نزار زکا شهروند لبنانی زندانی در ایران به جرم جاسوسی به 10 سال حبس و پرداخت 4,200,000 دلار جریمه محکوم شده است. این خبرگزاری به نقل از دوستان و حامیان آقای زکا این خبر را منتشر کرده و گفته است که یکی از شعب دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی این حکم را صادر کرده است. نزار زکا شهروند لبنانی که اقامت دائم آمریکا را نیز دارد آبان ماه سال گذشته بازداشت شد. آقای زکا در جریان سفری به دعوت دولت ایران و برای حضور در یک کنفرانس مرتبط با فناوری اطلاعات به تهران رفته بود. برخی رسانه‌های ایران نزار زکا را به جاسوسی و ارتباط با دولت آمریکا متهم کرده بودند. به دنبال حمله به کاروان کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل در نزدیکی شهر حلب، آژانس کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل از توقف حرکت تمام کاروان‌های این نهاد در سوریه خبر داد. درباره این خبر همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام می‌کنم به تو. جزئیات بیشتری درباره این خبر هست و اینکه از چه جهت این توقف رساندن کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل انجام میشه؟
حالا سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. سازمان ملل متحد میگه هنوز مطمئن نیست که مسیرها امن هست برای رساندن کمک‌های بشردوستانه و علاوه بر اینکه امنیت خود کاروان‌های حامل بشردوستانه شاید نشه تأمین بشه با وضعیت موجود، کارکنان آژانس‌های امدادرسان هم در معرض خطر هستند. در حمله‌ای که شامگاه گذشته روی داد به یکی از کاروان‌های حامل کمک‌های بشردوستانه در نزدیکی حلب 20 کامیون در آتش سوختند و حدود 13 نفر از کارکنان آژانس‌های امدادرسان کشته شدند که یکی از اونها گویا از هلال احمر سوریه هست، بقیه از کارکنان نهادهای دیگر هستند. این کاروان حامل کمک‌های بشردوستانه بود. کرملین اعلام کرده در این باره تحقیق خواهد کرد، چرا که گفته میشه جنگنده‌هایی که به کاروان حمله کردند یا متعلق به دولت سوریه بودند یا متعلق به ارتش روسیه.
بله، هنوز عامل این حمله‌ای که ازش صحبت کردی مشخص نیست. اما ایلیا، دوشنبه گذشته تا دوشنبه ای که روز گذشته بود به مدت 1 هفته آتش بس بسیار شکننده ای البته برقرار بود در سوریه. این آتش بس هم پایان پیدا کرده. اوضاع در سوریه چگونه است؟ درگیری ها یا افزایش پیدا کرده یا چگونه پیش رفته این مسئله؟
بله، درگیری ها افزایش پیدا کرده. به علاوه اینکه جنگنده های ارتش سوریه حملات خودشون رو به مناطق تحت کنترل مخالفان اثر گرفتن، به ویژه در شهر حلب. اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه میگه دست کم 50 تن کشته شدن در حملات هوایی ارتش روسیه و همچنین جنگنده های روسیه در مناطق اطراف حلب. در حلب میشه گفت که به طور کامل آتش بس پایان پذیرفته، اما در مناطق اطراف دمشق هم شاهد درگیری هستیم، به ویژه منطقه غوطه شرقی که بسیار نزدیک است به دمشق و متشکل شده از مجموعی از باغ‌ها و روستاها درش درگیری های شدیدی شاهد هستیم و نیروهای دولت سوریه عملیات بزرگی علیه مواضع مخالفان در این منطقه آغاز کردند.
ایلیا، از خاورمیانه سری هم به نیویورک بزنیم، جایی که از امروز جلسات عمومی مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار میشه، رهبران کشورهای مختلف در اونجا هستند. درباره سوریه قرار هست که چه اتفاقاتی در نیویورک بیفته؟
مجموعه حمایت از سوریه که متشکل از 20 کشور هست قرار هست تشکیل جلسه بده. وزرای خارجه قرار هست گرده هم جمع بشن، گرده هم بیان، هم برای ارزیابی اوضاع میدانی در سوریه، هم برای ارزیابی روزهایی که آتش بس در اون برقرار بود در سوریه، هم مسئله کمک های بشردوستانه به ویژه بعد از حمله به کاروان حامل کمک های بشردوستانه در نزدیکی حلب. قبل از این جلسه قرار هست وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه به طور جداگانه با هم جلسه بذارن و شاید اگر بتونن به توافقاتی برسن تا اون رو در اختیار به بقیه وزرای امور خارجه ارائه بدن.
از جمله وزرای خارجه ایران و عربستان هم از جمله اعضای این گروه هستند. سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در آمریکا پس از بمبگذاری‌های نیویورک و نیوجرسی در شنبه شب که منجر به زخمی شدن 29 نفر شد، یک آمریکایی افغان تبار دستگیر شده و در حمله دیگری به مشتریان یک مرکز خرید در ایالت مینیسوتا هم 10 نفر زخمی شدند. پلیس فدرال آمریکا میگوید تاکنون ارتباطی بین این دو واقعه پیدا نکرده، ولی تحقیقات دامنه‌داری درباره افرادی که در این حملات دست داشتند آغاز شده است. رئیس جمهور آمریکا و هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آن کشور هم این حملات رو به شدت محکوم کردند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم جمشید زند.
با دستگیری احمد خان رحامی، متهم بمبگذاری‌های روز شنبه در چند منطقه نیویورک و نیوجرسی، اطلاعات بیشتری درباره محل بمبگذاری‌ها و چگونگی کشف آنها منتشر شده است. بیل دیبلاسیو، شهردار نیویورک، پس از دستگیری احمد خان رحامی 28 ساله در یک کنفرانس خبری گفت دلایل موثقی وجود دارد که این اقدام یک حمله تروریستی بود. احمد خان رحامی که پس از انجام عملیات بمبگذاری شنبه شب جلوی در ورودی یک مشروب فروشی در نیوجرسی خوابیده بود، حوالی ساعت 11 صبح دوشنبه به وقت محلی پس از درگیری مسلحانه با پلیس مجروح و دستگیر شد. احمد خان رحامی آمریکایی افغان تباری است که به گفته یکی از دوستان دوره دبیرستانش، چند سال پیش بعد از سفر به افغانستان گرایش‌های مذهبی‌اش قوی‌تر شد و حتی طرز لباس پوشیدنش هم تغییر کرد. او و برادرانش در رستورانی که پدرشان سالها پیش در نیوجرسی باز کرده بود کار می‌کردند و با یکی از اهالی منطقه که گفته می‌شود مخالف مسلمانان بود درگیری‌های لفظی داشتند. در حملات شنبه شب نیویورک، یکی از بمب‌های دستسازی که احمد خان با استفاده از یک زودپز درست کرده بود در محله چلسی نیویورک منفجر شد و 29 نفر را زخمی کرد. بمب دستساز دوم ساعتی بعد از انفجار بمب اول در نزدیکی محله چلسی نیویورک کشف شد. یکی از مقامات پلیس نیویورک گفته است کیسه‌ای که این بمب در داخل آن بود به طور تصادفی از طرف دو مرد رهگذر پیدا شد و آنها احتمالاً ناآگاهانه با درآوردن سیمی از داخل زودپز بمب را خونسا کردند. پلیس در جستجوی این دو شاهد است. بمب دستساز دیگری هم شنبه شب در محله سی ساید نیوجرسی کشف و توسط پلیس خونسا شد. یک روز بعد از این حوادث، یک شنبه شب دو مرد بی خانمان کوله پشتی کوچکی را در سطل زباله‌ای در محله الیزابت ایالت نیوجرسی در همسایگی نیویورک پیدا کردند. به گفته پلیس آنها با دیدن 5 بمب دستساز سه‌راهی و سیم‌های وصل شده به آنها به پلیس مراجعه کرده و ماجرا را به آنها خبر دادند. در تعدادی از بمب‌های دستساز اثر انگشت و DNA احمد خان پیدا شده. دادستانی نیوجرسی با طرح 5 اتهام از جمله تلاش برای کشتن نیروهای پلیس و حمل سلاح غیرمجاز علیه احمد خان رحامی او را بازداشت کرده و دادگاه هم 5,200,000 دلار وثیقه برای او تعیین کرده است. همزمان با حملات نیویورک و نیوجرسی، هزاران کیلومتر دورتر در شهر سنت کلاود ایالت مینیسوتا جوان 20 ساله‌ای پس از وارد شدن به یکی از مراکز خرید پر رفت و آمد با چاقو به مردم حمله کرد و 8 مرد، 1 زن و 1 دختر 15 ساله را مجروح کرد. او که با یونیفرم یک شرکت خصوصی نگهبانی وارد مرکز خرید شده بود، دقایقی بعد از حمله به مشتریان این مرکز خرید از طرف پلیس کشته شد. داهر احمد عدن، جوان سومالیایی که با خانواده‌اش در سنت کلاود زندگی می‌کرد، تا چند ماه پیش در دانشگاه محلی در رشته فناوری کامپیوتر مشغول به تحصیل بود و همزمان به طور نیمه وقت کار می‌کرد. خانواده و دوستانش او را جوانی آرام، باهوش و ورزش دوست توصیف کردند. گروه خلافت اسلامی در یکی از وبسایت‌های خبری خود او را یکی از سربازان داعش معرفی کرده و مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. پلیس فدرال آمریکا تحقیقات دامنه‌داری را درباره انگیزه این حمله و رابطه احمد عدن با گروه‌های اسلامگرا آغاز کرده است. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، هم با محکوم کردن بمب‌گذاری‌های نیویورک و نیوجرسی گفته است عمل این جوان سومالیایی ربطی به وقایع نیویورک ندارد. هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نیز به این وقایع واکنش نشان داده و آن را محکوم کردند. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدا، با اشاره به اختلاف عمیق دیدگاه‌های نامزدهای انتخابات آمریکا در مورد چگونگی مبارزه با تروریسم می‌گوید این گونه حملات در آمریکا می‌تواند در رأی‌گیری ماه نوامبر تأثیرگذار باشد.
آقای ترامپ موضع خیلی خشن‌تری رو نسبت به مسئله تروریسم داره و رسما اعلام کرده که جنگی که ما داریم جنگی علیه اسلام رادیکال، و گفته که اگر رئیس جمهور آمریکا بشه خیلی خشنانه تر رفتار خواهد کرد با طرفدارهای به اصطلاح تروریسم و سازمانهای تروریستی، و حتی ایشون اعلام کرده که مسئله تروریسم رابطه مستقیم داره به مسئله مهاجرت به آمریکا. خانم کلینتون کاملا مخالف اینه. ایشون فکر میکنه که حرفای آقای ترامپ داره در حقیقت کمک میکنه به سازمان داعش و داره کمک میکنه به سازمانهای دیگه تروریست که نشون بدن آمریکا جنگ علیه اسلام داره. ایشون بارها اعلام کرده که آمریکا جنگی علیه اسلام نداره، بلکه جنگ آمریکا علیه تندرویه، و بنابراین هر دو دارن مواضع تقریبا میگم متضاد رو پیگیری میکنن، و اگر اتفاق تروریستی دیگه بیفته اون موقع شاید آمریکایی‌ها با تصمیم بگیرن که آیا برخورد خشن آقای ترامپ بهتر کار خواهد کرد یا برخوردی که خانم کلینتون داری که در حقیقت میشه گفت ادامه برخورد آقای اوباما رئیس جمهور فعلی آمریکاست.
تحقیقات درباره انگیزه بمب‌گذاری‌های نیویورک و نیوجرسی و حمله به مشتریان مرکز خرید در ایالت مینسوتا روز سه‌شنبه هم ادامه یافت، ولی تاکنون جزئیات بیشتری از این حملات منتشر نشده است.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید. شنونده رادیو فردا هستید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه ایران از احضار برخی ورزشکاران و مربیان پرورش اندام به دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داد. این خبرگزاری بدون اعلام اسامی افراد احضار شده گفته است که آنها به دلیل انتشار تصاویر نیمه عریان برخی ورزشکاران زن در مسابقات خارجی احضار شدند. به نوشته میزان، برخی ورزشکاران مرد بعد از آموزش دادن به بانوان آنها را به مسابقات برون‌مرزی اعزام کردند و به همین دلیل پرونده‌ای برای 4 مربی و 2 ورزشکار زن در یکی از شعب دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شده است. میزان همچنین از صدور حکم ممنوع خروجی و ممنوع فعالیتی برای این افراد خبر داده است. و خبر آخر این که نتایج کنکور سرسری سال 1395 عصر دوشنبه اعلام شد و مطابق آن دختران 57% صندلی‌های دانشگاه‌ها و مرکز آموزش عالی ایران را به خود اختصاص دادند. بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، نزدیک به 400,000 نفر در دانشگاه پذیرفته شدند که از این تعداد بیش از 227,000 تن دختر هستند. امسال بیش از 860,000 تن برای شرکت در کنکور ثبت نام کرده بودند که 59% آنان را دختران تشکیل می‌دادند. با این خبر از ایران می‌رسیم به پایان خبرهای این بخش. اخبار و گزارش‌های بیشتر رو اگر دسترسی به اینترنت دارید می‌تونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.